پادکست صبح پنجشنبه 16 تیر ماه 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سوید بهخواب هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در این آخر هفته تابستانی به ما پیوستید.
هیئت تحقیق بریتانیایی به ریاست جان چیلکات اعلام کرد که رهبران بریتانیا با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه ریزی وارد جنگ با عراق شدند.
رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم باراک اوباما برای باقی نگاه داشتن نظامیان آمریکایی در آن کشور استقبال کرد.
در پاسخ به اتهام مقام‌های بحرین، آیت الله خامنه‌ای می‌گوید جمهوری اسلامی در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکرده است.
خبرها را از بریتانیا آغاز می‌کنیم. ارائه گزارش هیئت تحقیق درباره نقش بریتانیا در جنگ عراق با واکنش‌های همراه شد. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا دیروز ساعتی پس از انتشار این گزارش با تاکید بر اینکه تصمیم به وارد شدن به این جنگ تصمیمی درست بوده گفت که مسئولیت تمامی اشتباهات رویداد در این جنگ را میپذیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم دیروز در پارلمان این کشور گفت باید از گزارش چیلکات درباره ورود بریتانیا به جنگ عراق درس گرفت. هیئت تحقیق بریتانیایی به ریاست جان چیلکات دیروز پس از 7 سال از آغاز کارش اعلام کرد که رهبران بریتانیا با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه ریزی وارد جنگ با عراق شدند. در پی انتشار این گزارش شماری از فعالان ضد جنگ از جمله بستگان برخی از سربازانی که در این جنگ کشته شدند خواستار پاسخگویی رهبران بریتانیا شدند.
مقام‌های افغانستان از تصمیم جدید باراک اوباما درباره باقی نگاه داشتن نظامیان آمریکایی در آن کشور استقبال کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته با استقبال از راهبرد جدید باراک اوباما آن را نشانگر تداوم اتحاد دو جانبه در راستای منافع ملی دو کشور خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم جدید درباره افغانستان را دیروز اعلام کرد.
اعلام می کنم که تغییری در وضعیت نیروهای ما در افغانستان ایجاد می شود. به جای کاهش سربازان به 5500 نفر تا پایان امسال، ایالات متحده تا پایان دوره این دولت حدود 8400 سرباز را در افغانستان نگه می دارد.
شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در حال حاضر حدود 10,000 نفر است و مأموریت آنها شامل آموزش به نیروهای افغان و همچنین حمایت از مأموریت‌های ضد تروریسم است.
در حالی که مقام‌های بحرین شماری از منتقدان در این کشور را به ارتباط با سپاه پاسداران ایران و ترویج خشونت متهم کردند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز این اتهام را رد کرد.
ما در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکردیم و نخواهیم کرد، اما نصیحتشون داریم میکنیم. اونجا هم یه منازعه سیاسی است، دارن کاری میکنن که این منازعه سیاسی رو بکشونن به یک جنگ داخلی.
دولت بحرین چندی پیش شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس شیعی در آن کشور را به ارتباط با ایران و ترویج فرقه‌گرایی متهم کرده و از او سلب تابعیت کرد.
شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که شبنامه‌های علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در شهر قم توزیع شده است. خبرگزاری ایلنا نیروهای افراطی را عامل توزیع شبنامه‌ها علیه رئیس جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی کردند. همزمان حساب منصوب به اکبر هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام با انتشار تصویری از یک اعلامیه گفته است که این اعلامیه در قم توزیع شده است. در تصویر این شبنامه جمله‌هایی از آیت الله خامنه ای در مخالفت با مذاکره با آمریکا و همچنین عکسی از حسن روحانی با تیتر متن مذاکرات آقای ره با جاسوسان آمریکایی و اسرائیلی در سال 1365 منتشر شده است. شماری از اصولگرایان در ایران میگویند حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان رهبری آیت الله خمینی قصد مذاکره و به گفته آنها سازش با آمریکا داشتند.
خبری دیگر از ایران. به گفته مقام‌های انتظامی ایران روز گذشته درگیری در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن 4 مرزبان ایرانی انجامید. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مهاجمان را تروریست نامید.
جکی های نیرو انتظامی در سفر مرزی جکی گور با چندین تیم از گروهک های تروریستی که قصد ورود به کشور ایران عزیزمون رو داشتن مواجه میشن که با جانفشانی نیروهای گشتی پلیس از ورود اونها ممانعت به محل میآید.
ماه گذشته نیز سخنگوی پلیس گفته بود درگیری‌ها با اعضای گروه جیش العدل در همین استان به کشته شدن یک سرباز و 5 نفر از مهاجمان منجر شده است. گروه جیش العدل پیش از این مسئولیت چند اقدام مسلحانه در شرق ایران و قتل چند تن از مرزبانان را بر عهده گرفته بود.
به گفته مقام‌های شهرستان ماهشهر، آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی سینای این شهر تحت کنترل درآمده است. سیاوش فرجی سخنگوی ستاد بحران شهرستان ماهشهر با اشاره به مهار این حریق گفته است حریق گسترده تاکید کرده که این آتش‌سوزی تلفاتی در بر نداشته است. پیشتر مسئولان پتروشیمی بوعلی علت این حادثه را نشت یکی از پمپ‌ها ذکر کرده بودند. در یک سال گذشته چندین آتش‌سوزی گسترده در پتروشیمی‌های ایران اتفاق افتاده است. در لندن سرانجام نتیجه تحقیقات 7 ساله کمیته ویژه رسیدگی به دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق منتشر شد. در این گزارش تحقیقی گفته شده که دولت بریتانیا پیش از بکار گرفتن راه‌های خلع سلاح عراق و بر اساس اطلاعات نادرست سازمان جاسوسی کشور و بدون برنامه‌ریزی کافی وارد جنگ شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنوید.
در لندن روز چهارشنبه گزارش تحقیقی کمیته رسیدگی به چگونگی و دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق و سرنگون کردن رژیم صدام حسین منتشر شد. سر جان چلکات رئیس این کمیته در گزارش 2,600,000 کلمه‌ای خود تأکید کرده که دولت وقت بریتانیا به رهبری تونی بلر پیش از آن که راه‌های مسالمت‌آمیز خلع سلاح رژیم وقت عراق را طی کند و بدون برنامه‌ریزی کافی و تنها بر اساس اطلاعات نادرست سازمان اطلاعاتی کشور وارد جنگ شد و در مورد دلایل اتخاذ تصمیم به جنگ هم به عمد گزافه‌گویی کرده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که تصمیم به جنگ علیه صدام قدرت قانونی شورای امنیت سازمان ملل را تضعیف کرد. سر جان چلکات رئیس کمیته تحقیق روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت بریتانیا بدون داشتن مدرک مهمی مبنی بر نقض تعهدات عراق و یا گزارشی از بازرسان بین المللی در مورد احتمال عدم همکاری بغداد نمیتوانست دست به عملیات بزند و یا رضایت بیشتر اعضای شورای امنیت را جلب و اقدام نظامی را توجیه کند. آقای چلکات افسود که در نبود پشتیبانی اکثریت برای اقدام جنگی کمیته به این نتیجه رسید که بریتانیا در واقع شورای امنیت را تضعیف کرده است. سر جان چلکات تأکید کرد که آقای بلر در مورد توانایی خود بر تصمیم آمریکا در قبال عراق هم گزاف سنجی کرده است. رئیس کمیته تحقیق بریتانیا بر این نکته هم انگشت گذاشت که در سال 2003 میلادی 13 سال پیش این کشور برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در یک اشغال همه جانبه کشوری مستقل شرکت کرد که تصمیمی به غایت وخیم بود.
It is now clear that policy on Iraq was made on the basis of flawed.
آقای چلکات در پایان اظهار داشت که اکنون روشن شده که سیاست بریتانیا در قبال عراق بر اطلاعات و برآوردهای نادرست متکی بود که هرگز مورد چالش قرار نگرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز در پی انتشار گزارش کمیته تحقیق دولت بریتانیا، تونی بلر نخست وزیر پیشین دولت کارگری گفت که او در ماجرای حمله به عراق حسن نیت داشته و معتقد بوده که چنین اقدامی در برگیرنده منافع ملی بریتانیا خواهد بود. آقای بلر همچنین اعلام کرد که مسئولیت اشتباهات خود برای شرکت در جنگ عراق را میپذیرد. جرمی کوربین رهبر فعلی حزب کارگر روز چهارشنبه گفت که حمله به عراق در سال 2003 میلادی اواخر سال 1381 خورشیدی یک اقدام نظامی تجاوزکارانه با تکیه بر یک بهانه نادرست بود که بر تروریسم و گسترش آن در منطقه خاورمیانه دامن زد، ادعایی که تونی بلر آن را رد کرده است. در بریتانیا موضوع جنگ عراق و اشغال آن کشور مانند آمریکا همچنان عامل تفرقه‌های سیاسی است. در ایالات متحده دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده روز سه‌شنبه ضمن نادرست خواندن حمله به عراق از صدام حسین رهبر پیشین آن کشور به خاطر آنچه که مبارزه او با تروریسم نامید تمجید کرد. ولی در لندن روز چهارشنبه بازماندگان 179 سرباز بریتانیایی که در جنگ عراق کشته شدند برای شنیدن گزارش تحقیقی اجتماع کرده بودند. علاوه بر این تظاهرات بزرگی هم از جانب مخالفان جنگ برپا شد که در آن برخی خواستار محاکمه تونی بلر به اتهام جنایات جنگی شدند.
در ایران واکنش‌ها به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌های مالی بسیار زیاد همچنان میان سران جمهوری اسلامی ادامه دارد. پس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که این هفته دستور بررسی فیش‌های حقوقی بالا را صادر کرد، آیت الله خامنه‌ای رهبر و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز روز پنجشنبه نسبت به آنچه تخلف‌های مالی خواندند واکنش نشان دادند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
موضوع افشای فیش‌های حقوقی گروهی از مدیران عامل دولتی و بانک‌ها با ارقام بسیار بالا انعکاس گسترده‌ای در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و واکنش‌های بسیاری را در میان سران جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است. تا آنجا که تاکنون با برخی استعفاها و یا برکناری‌های شماری از مدیران بانک‌ها و مدیر عامل و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی همراه بوده است. در ادامه واکنش‌ها سرانجام روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به حقوق‌ها و برداشت‌های بالا اشاره کرد و خواهان تحقیق در این باره شد.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بی‌قانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند.
پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری و سران دو قوه دیگر و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دستور تحقیق در این مورد را صادر کردند. اصولاً پرداخت حقوق‌ها و برداشت پول در یک سیستم یا دستگاه دولتی به طور رایج چگونه عمل می‌کند و تابع چه مقرراتی است؟ این پرسشی است که آن را با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا در میان گذاشتیم.
به طور کلی در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مسئله مالی و پولی از مهمترین وجه‌های اونه و به طور کلی در سه مرحله بررسی میشه. مرحله اول در مورد بودجه است که بودجه باید تصویب بشه، بعد حسابداری برای هر قلم پرداختی که می‌کنه نیاز به اسناد و مدارک داره و بالاخره ما حسابرسی داریم یا دیوان محاسبات هست که میاد بررسی می‌کنه. بنابراین از هر در دیگه دستگاه دولتی مسائل مالی و پرداخت‌ها به شدت مراقبت میشه. بنابراین وقتی که یک همچه واقعی اتفاق میفته که پول زیادی پرداخت شده مسلماً درها و قدرت‌های پشت این بودن.
از کامران دادخواه اقتصاددان ارزیابی وی را در مورد پرداخت حقوق‌های کلان که چندیست اسنادان در ایران منتشر شده جویا شدم.
در درجه اول این البته یک اختلافاتی بوده که در داخل این دستگاه ایجاد شده که مسئله رو شده و به خصوص این بدترین موقعیت برای اینکه مردم ایران در یک رکود اقتصادی به سر میبرند و بعضیا به نان شب محتاج هستند و در همچین حالتی یک همچین ماجرایی معلوم میشه. ولی واقعیت این است که امکان نداره که رئیس مجلس ندونه که چه پولهایی خرج میشده. پس رئیس مجلس کجا بوده؟ این بایستی که میدونسته که این وقایع داره اتفاق میفته، چطور همچی پولهای عظیمی پرداخت میشه و هیچ وقت متوجه نشدن که این پول بیت‌المال بوده که رفته و معلوم نیست به کجا رسید.
این هفته داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که فهرست به گفته او فیش‌های حقوقی نامتعارف 950 تن از مدیران شرکت‌های دولتی و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم بین 15 تا 50 میلیون تومان دریافتی داشتند.
بر اساس آنچه خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، در شب عید فطر عده‌ای در قم اقدام به انتشار شبنامه‌های علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی کردند. صفحه اینستاگرامی که به اکبر هاشمی رفسنجانی منتسب هست هم با انتشار تصویری از این شبنامه ها نوشته است که دلواپسان و تندروها با پخش این شبنامه ها دنبال نشانه گرفتن افراد انقلابی و انتخابات ریاست جمهوری هستند. برای بررسی این موضوع با مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای محمدی، به نظر شما هدف از انتشار چنین شبنامه هایی چی هست؟
به نظر میاد مخالفان دولت آقای روحانی در چند ماه گذشته دو راهبرد رو دارن پیش میبرن برای تضعیف دولت و برای زمین سازی انتخابات 96، این که دولت آقای روحانی رو به دولت یک دوره‌ای تبدیل کنن. راهبرد اول نسبت دادن دولت هست، سیاست‌های دولت و رفتار دولت به این که تحت نفوذ بیگانه هست، با غرب میخواد روابط رو عادی سازی بکنه و تحت تأثیر سیاست‌های غربی هست. همین شبنامه هم محتواش کاملا نشون میده که این هدف رو داره دنبال میکنه. راهبرد دوم هم نشان دادن فساد هست در دولت از این طریق و عمدتا با مسئله فیش‌های حقوقی در چند هفته گذشته اینها این راهبرد رو دنبال کردن.
آقای محمدی، چه گروه یا گروه‌های اقدام به انتشار این شبنامه‌ها کردند؟
با توجه به الگوی رفتاری آقای مصباح و جبهه پایداری به نظر میاد که این جبهه در قم عمدتاً طلاب نزدیک به این جبهه دارن این گونه تبلیغات رو هدایت میکنند. در گذشته هم به کسانی که در قم رفتن برای سخنرانی مثل آقای علی لاریجانی حملاتی که صورت گرفت عمدتاً از نزدیکان آقای مصباح صورت گرفت. موازه آقای مصباح هم کاملاً با مطالبی که در این شبنامه اومده نزدیک است.
خب چرا از فرمت شبنامه به نظر شما استفاده شده؟
خب به نظر میاد که نمیخواهند فعلا در این مقطع با دولت برخورد مستقیم داشته باشند. اگر به یاد بیاریم نامه هایی که جامعه مدرسین در یک سال گذشته به آقای روحانی نوشته عمدتا نامه های آشکار نبوده، نامه های افشا شده نبوده. اعلام کردن که چنین نامه هایی نوشته شده اما محتواش رو منتشر نکردن. میخواهند فعلا کجدار و مریض با دولت آقای روحانی کنار بیان یا مقابله کنن تا زمان انتخابات که بسیاری از این مقابله ها آشکارتر و رکتر و صریح‌تر خواهد شد.
مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر درباره گزارش‌ها و خبرهای ما هر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و اونها رو با ما و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
آقای روحانی، بعضی از مدیران نفت با یه حقوق 100 میلیونی دارن. شخصی رئیس صندوق بازنشستگی نفت می شود، تمام سرمایه صندوق را غارت کرده و با بابک زنجانی در حبس است که اسم او را نمی برند. چرا؟
به گفته تونی بلر در این که صدام سلاح اتمی و ویرانگر می داشته ما اشتباه کردیم و من معذرت می خواهم. هدف ایشان چه بود؟ ویرانی منطقه. نتیجه آن چه شد؟ خروج نیروهای آمریکایی و انگلیسی و جانشینی داعش.
آقای عباس کیارستمی نمونده، هیچ وقت نمیمیره.
داعش، این گروه تکفیری، اگه بخواد تو ایران این حجمه‌ای که ایجاد شده میگن حمله کنه، کجا بمب گذاری نشده، پاش به مرزای ایران نرسیده، حتما پاشو کوتاه میکنن.
اما در ادامه این برنامه، پیروزی پرمشقت راجر فدرر برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس ویمبلدون. خب حالا نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. امروز در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات کرمان و در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان شاهد رگبار موقتی، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد هستیم. بنابر پیشبینی ها احتمال وقوع صاعقه و سیلاب ناگهانی و موقت به ویژه در مناطق کوهستانی و دره های پرشیب وجود داره. همینطور پیشبینی های هواشناسی نشون میده که امروز و فردا خلیج فارس شرق دریای عمان و همچنین دریای خزر مواج خواهد بود. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 47 درجه و سردترین شهرها هم همانند روز گذشته شهرکرد و اردبیل هستند با حداقل دمای 11 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
امروز رو ادامه میدیم با مرور اجمالی سرخط خبرها. کمیسیون چیلکات 7 سال پس از آغاز تحقیقاتش دیروز اعلام کرد که رهبران بریتانیا با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه‌ریزی وارد جنگ با عراق شدند. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا ضمن پذیرفتن مسئولیت اشتباهات در جنگ با عراق تصمیم به وارد شدن به این جنگ را تصمیمی درست توصیف کرد. رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم باراک اوباما برای حفظ 8400 نظامی آمریکایی در آن کشور استقبال کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت ما در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکرده ایم و فقط نصیحتشان می‌کنیم. لورتا لینچ دادستان کل آمریکا اعلام کرد پرونده تحقیقات 1 ساله از پرونده ایمیل شخصی از هیلاری کلینتون بسته می‌شود. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که شبنامه‌های علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در شهر قم توزیع شده است. به گفته مقام‌های انتظامی ایران در یک درگیری بین افراد مسلح و نیروهای مرزبانی در استان سیستان و بلوچستان 4 مرزبان ایرانی کشته شدند. به گفته مقام‌های شهرستان ماهشهر آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی سینای این شهر تحت کنترل درآمده است. و در تازه ترین واکنش به موضوع حقوق‌های نامتعارف آیت الله خامنه‌ای خواستار عزل و مجازات مدیران سوء استفاده کننده شد.
بیشتر آثار چارلز دیکنز نویسنده بزرگ انگلیسی به فارسی هم ترجمه شده. به تازگی ترجمه تازه‌ای از یکی از محبوب‌ترین رمان‌های دیکنز به نام سرود کریسمس منتشر شده. برای اینکه در مورد این کتاب و داستانی که روایت می‌کنه بیشتر بدونیم، فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سرکوهی، ابتدا می‌خوام ازتون بپرسم رمان سرود کریسمس و دیگر آثار دیکنز با چه شاخصه‌هایی متمایز میشن؟
خب هر کسی که کتاب یک بار کتاب خونده یا با آثار چارلز دیکنز آشناست، دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، اولیور تویست، داستان دو شهر، خانه قانون زده و بسیاری از رمان‌های دیگری که از قرن 19 از زمانی که نوشته شدن تا کنون میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان داشته و تقریبا به همه زبان‌های دنیا هم ترجمه شده. دیکنز رو میگن بزرگترین نویسنده عصر ویکتوریای انگلستان هست و یکی از بزرگترین چهره‌های خلاق ادبیات رئالیستی قرن 19 و شاید صد تا سر تاریخ رمان نویسی. اون چیزی که دیکنز رو متمایز میکنه یکی قدرت خلق یک داستان‌های پرکششی است که به اصطلاح خواننده رو به دنبال خودش میکشونه و او رو به اصطلاح میبره به فضاهایی که دیکنز خلق میکنه. توانایی خلق شخصیت‌های متعدد، آدم‌های بسیار زیادی که در داستان‌های او خلق شدن و خواننده با اونها زندگی میکنه، با اونها همزادپنداری میکنه و در واقع خودش رو در اونها میبینه و اون قهرمان رو در خودش میبینه. در این حال دیکنز میدونیم که در زمانی بیشتر موضوعات داستان‌های دیکنز دورانی است که روستاها دارن از به اصطلاح تجزیه میشن و انقلاب صنعتی شده، شهرها صنعتی میشن، شهرهای بزرگ به وجود میان، حاشیه‌نشین‌ها، کارگران و زحمتکشان و به اصطلاح لایه‌های فقیر جامعه. و میدونیم که موضوع دیکنز با همدردی بسیار به اصطلاح با رنجبران جامعه و به اصطلاح در گمانهاش همدردی بسیاری داره. خود دیکنز می‌بینید در 12 سالگی مدتی مجبور شد در کارخانه واکسن سازی کار بکنه و این کار کودکان که یکی از موضوعات و ستمی که بر کودکان میره به هنگام کار یکی از موضوعات اصلی داستان‌های دیکنز است. البته می‌دونید دیکنز فعال اجتماعی هم بود. به هر حال همه اون مشخصاتی گفتن داستان‌های دیکنز رو در حدی برکشونده که هنوز هم جز پرخواننده ترین کتاب‌های رمانی ادبیات دنیا هستند.
حالا آقای سرکوهی، سرود کریسمس چه داستانی رو روایت کرده و فضای این رمان تا چه حد به دوران ما نزدیکه؟
توضیح بدم که این ترجمه تازه سرود کریسمس رو که داریم معرفی می‌کنیم ترجمه است که خانم فرزانه طاهری کرده که مترجم بسیار زبردست و توانایی هست و این خیلی خوب هستش که البته قبلا هم بعضی مترجمین خوب مثل ابراهیم یونسی برخی دیگر از آثار دیکنز رو ترجمه کردن. از این ترجمه خوبی در دست نبود از این رمان سرود کریسمس. حالا خوشبختانه این ترجمه به بازار ارائه شده، نشر مرکز اون رو منتشر کرده. 5 بخش داره که این رمان یا 5 فصل در واقع که فصل روح مالی، بعد نخستین روح، دومین روح، سومین و پایان ماجرا هستش. رمان در سال 1843 نوشته و در زمانی که منتشر شد دیکنز در زمان خودش به اصطلاح با تصویرهایی منتشر شد. این داستان بارها چاپ شده، ترجمه شده و یک فیلم‌های بسیاری هم برای ساخته شده، نه فقط فیلم، تئاتر، اپرا و غیره. و یکی از فیلم‌هایی هم که بر اساس این داستان ساخته شده جایزه اسکار رو برده. به هر حال داستان یک تاجر خسیس هستش که سنگدل هست، بدخلق هست، ناخن خشک هست و این به اصطلاح مردم رو اذیت می‌کنه، فقط به فکر جمع‌آوری پول هستش. و بعد او در به اصطلاح روز کریسمس هست، روز جشن کریسمس، بعد در اون شب که به خانه‌اش میره تنها، روح شریک سابقش به سراغش میاد و بعد سه روح میان با نام روح کریسمس گذشته، روح کریسمس حال و روح کریسمس آینده که اینها در واقع گذشته این آدم رو نشون میدن. بعد یکی دیگه اونو میبره به خیابان‌های لندن و مردم خوشبخت رو که راضی هستن نشون میده و تنهایی اون رو میده و روح کریسمس آینده به اون نشون میده که اگر به این شیوه ادامه پیدا کنه چه به اصطلاح نامحبوب خواهد شد و به خوشبخت نخواهد شد و این آدم تغییر میکنه.
فرج سرکوهی، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
من از شما چند.
خب حالا برای اینکه ببینیم در دنیای ورزش چه خبر هست همراه بشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال پرتغال با برتری 2-0 مقابل ولز گام به مرحله نهایی رقابت‌های یورو 2016 گذاشت. تیمی که در گروه F در رده سوم قرار گرفته بود حالا یه پای فینال و مدعی کسب عنوان قهرمانی. پرتغالی‌ها با گل‌های کریستیانو رونالدو و نانی ولز شگفتی ساز رو از پیش رو برداشتند و حالا منتظر میمونن تا با برنده بازی امشب روبرو بشن، رقابت آلمان و فرانسه. پای دیگه یه مسابقه نهایی رو مشخص خواهد کرد. رقابت های تنیس ویمبلدون و بازی فوق العاده جذاب و پرهیجان راجر فدرر مقابل مارین چیلیچ از کرواسی که چیلیچ ست اول و ست دوم رو سیب خودش خاتمه داد و در ست سوم هم امتیاز پیروزی بخش رو میتونست در اختیار بگیره، اما فدرر در امتداد مسابقه 3 بار مچ پوینت یا امتیاز پیروزی رو از حریف گرفت و در نهایت کار به ست پنجم کشید و فدرر تونست بازی دویش باخته رو در سن 34 سالگی 3-2 به سود خودش رقم بزنه و به مرحله نیمه نهایی رسید تا اونجا با میلوش راونیچ از کانادا روبرو بشه. در بازی دیگه این مرحله اندیماری بریتانیایی با سونگا، بازیکن سونگای فرانسوی که اندیماری دوهی جلو بود، بازی 2-2 شد. سونگا همین کار رو با جانیسنر آمریکایی انجام داد و اون بازی 3-2 برد، اما اینجا 2-2 کرد. ولی خب تو ست پنجم دیگه اندیماری برنده شد، رسید نیمه نهایی تا با توماس برگیچ از جمهوری چک روبرو بشه که برنده این مسابقه با برنده فدرر و راونیچ مسابقه نهایی رو برگزار خواهند کرد. امیر دانیالزاده قهرمان المپیک ناشنوایان در کاراته و همراه حسین صفری دیگر عضو تیم ملی کاراته ناشنوایان در اردو تیم ملی بودند که تو عراق تشکیل شده بود. بعد از اونجا در مسیر بازگشت به تهران متاسفانه خودروی اونا دچار سانحه تصادف شد و چشم از جهان فرو بستند. رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری در اردوی شهرستان کلاچای با ثبت یک رکورد غیر رسمی جهانی برای وزنه برداران ایران همراه بود. سهراب مرادی در دسته 94 کیلو 234 کیلوگرم را در حرکت دو ضرب بالای سر برد که 1 کیلوگرم بیشتر از رکورد جهانیه که ایلیا ایلین وزنه بردار قزاقستانی به ثبت رسوند. البته این رکورد ثبت نمیشه، اما پیش از رقابت‌های المپیک نشون میده که سهراب مرادی مدعی کسب مدال طلا در بازی المپیک 2016 است. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 است به وقت ایران. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
دعوت میکنم تا انتهای مجله بامدادی با ما همراه باشید.
هیئت تحقیق بریتانیایی به ریاست جان چیلکات اعلام کرد که رهبران بریتانیا با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه ریزی وارد جنگ با عراق شدند.
رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم باراک اوباما برای باقی نگاه داشتن نظامیان آمریکایی در این کشور استقبال کرد.
در پاسخ به اتهام مقام‌های بحرین، آیت الله خامنه ای می‌گوید جمهوری اسلامی در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکرده است.
ارائه گزارش هیئت تحقیق درباره نقش بریتانیا در جنگ عراق با واکنش‌هایی همراه شد. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا دیروز ساعتی پس از انتشار این گزارش با تاکید بر اینکه تصمیم به وارد شدن به این جنگ تصمیمی درست بوده گفت که مسئولیت تمامی اشتباهات انجام شده در این جنگ را میپذیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز دیروز در پارلمان این کشور گفت باید از گزارش چیلکات درباره ورود بریتانیا به جنگ درس گرفت. هیئت تحقیق بریتانیایی به ریاست جان چیلکات دیروز پس از 7 سال از آغاز کارش اعلام کرد که رهبران بریتانیا با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه‌ریزی وارد جنگ با عراق شدند. در پی انتشار این گزارش شماری از فعالان ضد جنگ از جمله بستگان برخی از سربازانی که در این جنگ کشته شده بودند خواستار پاسخگویی رهبران بریتانیا شدند.
مقام‌های افغانستان از تصمیم جدید باراک اوباما درباره باقی نگاه داشتن نظامیان آمریکایی در آن کشور استقبال کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته با استقبال از راهبرد جدید باراک اوباما آن را نشانگر تداوم اتحاد دو جانبه در راستای منافع ملی دو کشور خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم جدید درباره افغانستان را دیروز اعلام کرد.
اعلام می کنم که تغییری در وضعیت نیروهای ما در افغانستان ایجاد می شود. به جای کاهش سربازان به 5500 نفر تا پایان امسال، ایالات متحده تا پایان دوره این دولت حدود 8400 سرباز را در افغانستان نگه می دارد.
شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در حال حاضر حدود 10,000 نفر است و مأموریت آنها شامل آموزش به نیروهای افغان و همچنین حمایت از مأموریت‌های ضد تروریسم است.
در حالی که مقام‌های بحرین شماری از منتقدان در این کشور را به ارتباط با سپاه پاسداران ایران و ترویج خشونت متهم کرده‌اند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز این اتهام را رد کرد.
ما در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکردیم و نخواهیم کرد، اما نصیحتشون داریم میکنیم. اونجا هم یه منازعه سیاسی است، دارن کاری میکنن که این منازعه سیاسی رو بکشونن به یک جنگ داخلی.
دولت بحرین چندی پیش شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس شیعه در آن کشور را به ارتباط با ایران و ترویج فرقه‌گرایی متهم کرد و از او سلب تابعیت کرد.
شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که شبنامه‌های علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در شهر قم توزیع شده است. خبرگزاری ایلنا نیروهای افراطی را عامل توزیع شبنامه‌ها علیه رئیس جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی کردند. همزمان حساب منصوب به اکبر هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام با انتشار تصویری از یک اعلامیه گفته است که این اعلامیه در قم توزیع شده است. در تصویر این شبنامه عکسی از حسن روحانی با تیتر متن مذاکرات آقای ره با جاسوسان آمریکایی و اسرائیلی در سال 1365 منتشر شده است. شماری از اصولگرایان در ایران میگویند حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان رهبری آیت الله خمینی قصد مذاکره و به گفته آنها سازش با آمریکا داشتند.
خبری دیگر از ایران. به گفته مقام‌های انتظامی ایران روز گذشته درگیری در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن 4 مرزبان ایرانی انجامید. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مهاجمان را تروریست خواند.
گشتی‌های نیروی انتظامی در سفر مرزی جکی‌گور با چندین تیم از گروهک‌های تروریستی که قصد ورود به کشور ایران عزیزمون رو داشتن مواجه میشن که با جانفشانی نیروهای گشتی پلیس از ورود اونها ممانعت به محل میآید.
ماه گذشته نیز سخنگوی پلیس گفته بود درگیری‌ها با اعضای گروه جیش العدل در همین استان به کشته شدن 1 سرباز و 5 نفر از مهاجمان منجر شده است. گروه جیش العدل پیش از این مسئولیت چند اقدام مسلحانه در شرق ایران و قتل چند تن از مرزبانان را بر عهده گرفته بود.
در لندن سرانجام نتیجه تحقیقات 7 ساله کمیته ویژه رسیدگی به دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق منتشر شد. در این گزارش تحقیقی گفته شده که دولت بریتانیا پیش از به کار گرفتن راه‌های خلع سلاح عراق و بر اساس اطلاعات نادرست سازمان جاسوسی کشور و بدون برنامه‌ریزی کافی وارد جنگ شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنوید.
در لندن روز چهارشنبه گزارش تحقیقی کمیته رسیدگی به چگونگی و دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق و سرنگون کردن رژیم صدام حسین منتشر شد. سر جان چلکات رئیس این کمیته در گزارش 2,600,000 کلمه ای خود تأکید کرده که دولت وقت بریتانیا به رهبری تونی بلر پیش از آن که راه‌های مسالمت‌آمیز خلع سلاح رژیم وقت عراق را طی کند و بدون برنامه‌ریزی کافی و تنها بر اساس اطلاعات نادرست سازمان اطلاعاتی کشور وارد جنگ شد و در مورد دلایل اتخاذ تصمیم به جنگ هم به عمد گزافه‌گویی کرده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که تصمیم به جنگ علیه صدام قدرت قانونی شورای امنیت سازمان ملل را تضعیف کرد. سرجان چلکات رئیس کمیته تحقیق روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت بریتانیا بدون داشتن مدرک مهمی مبنی بر نقض تعهدات عراق و یا گزارشی از بازرسان بین المللی در مورد احتمال عدم همکاری بغداد نمیتوانست دست به عملیات بزند و یا رضایت بیشتر اعضای شورای امنیت را جلب و اقدام نظامی را توجیه کند. آقای چلکات افسود که در نبود پشتیبانی اکثریت برای اقدام جنگی کمیته به این نتیجه رسید که بریتانیا در واقع شورای امنیت را تضعیف کرده است. سر جان چلکات تأکید کرد که آقای بلر در مورد توانایی خود بر تصمیم آمریکا در قبال عراق هم گزافه سنجی کرده است. رئیس کمیته تحقیق بریتانیا بر این نکته هم انگشت گذاشت که در سال 2003 میلادی 13 سال پیش این کشور برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در یک اشغال همه جانبه کشوری مستقل شرکت کرد که تصمیمی به غایت وخیم بود.
It is now clear that policy on Iraq was made on the basis of flawed.
آقای چلکات در پایان اظهار داشت که اکنون روشن شده که سیاست بریتانیا در قبال عراق بر اطلاعات و برآوردهای نادرست متکی بود که هرگز مورد چالش قرار نگرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز در پی انتشار گزارش کمیته تحقیق دولت بریتانیا، تونی بلر نخست وزیر پیشین دولت کارگری گفت که او در ماجرای حمله به عراق حسن نیت داشته و معتقد بوده که چنین اقدامی در برگیرنده منافع ملی بریتانیا خواهد بود. آقای بلر همچنین اعلام کرد که مسئولیت اشتباهات خود برای شرکت در جنگ عراق را میپذیرد. جرمی کوربین رهبر فعلی حزب کارگر روز چهارشنبه گفت که حمله به عراق در سال 2003 میلادی اواخر سال 1381 خورشیدی یک اقدام نظامی تجاوزکارانه با تکیه بر یک بهانه نادرست بود که بر تروریسم و گسترش آن در منطقه خاورمیانه دامن زد، ادعایی که تونی بلر آن را رد کرده است. در بریتانیا موضوع جنگ عراق و اشغال آن کشور مانند آمریکا همچنان عامل تفرقه‌های سیاسی است. در ایالات متحده دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده روز سه‌شنبه ضمن نادرست خواندن حمله به عراق از صدام حسین رهبر پیشین آن کشور به خاطر آنچه که مبارزه او با تروریسم نامید تمجید کرد. ولی در لندن روز چهارشنبه بازماندگان 179 سرباز بریتانیایی که در جنگ عراق کشته شدند برای شنیدن گزارش تحقیقی اجتماع کرده بودند. علاوه بر این تظاهرات بزرگی هم از جانب مخالفان جنگ برپا شد که در آن برخی خواستار محاکمه تونی بلر به اتهام جنایات جنگی شدند.
در ایران واکنش‌ها به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌های مالی بسیار زیاد همچنان میان سران جمهوری اسلامی ادامه دارد. پس از حسن روحانی رئیس جمهوری این هفته دستور بررسی که این هفته دستور بررسی فیش‌های حقوقی بالا را صادر کرد، آیت الله خامنه‌ای رهبر و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز روز پنجشنبه نسبت به آنچه تخلف‌های مالی خواندند واکنش نشان دادند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
موضوع افشای فیش‌های حقوقی گروهی از مدیران عامل دولتی و بانک‌ها با ارقام بسیار بالا انعکاس گسترده‌ای در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و واکنش‌های بسیاری را در میان سران جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است. تا آنجا که تاکنون با برخی استعفاها و یا برکناری‌های شماری از مدیران بانک‌ها و مدیر عامل و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی همراه بوده است. در ادامه واکنش‌ها سرانجام روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به حقوق‌ها و برداشت‌های بالا اشاره کرد و خواهان تحقیق در این باره شد.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بی‌قانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند.
پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری و سران دو قوه دیگر و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دستور تحقیق در این مورد را صادر کردند. اصولاً پرداخت حقوق‌ها و برداشت پول در یک سیستم یا دستگاه دولتی به طور رایج چگونه عمل می‌کند و تابع چه مقرراتی است؟ این پرسشی است که آن را با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا در میان گذاشتیم.
به طور کلی در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مسئله مالی و پولی از مهمترین وجه‌های اونه و به طور کلی در سه مرحله بررسی میشه. مرحله اول در مورد بودجه است که بودجه باید تصویب بشه، بعد حسابداری برای هر قلم پرداختی که می‌کنه نیاز به اسناد و مدارک داره و بالاخره ما حسابرسی داریم یا دیوان محاسبات هست که میاد بررسی می‌کنه. بنابراین از هر در دیگه دستگاه دولتی مسائل مالی و پرداخت ها به شدت مراقبت میشه. بنابراین وقتی که یک همچه واقعی اتفاق میفته که پول زیادی پرداخت شده مسلماً درها و قدرت های پشت این بودن.
از کامران دادخواه اقتصاددان ارزیابی وی را در مورد پرداخت حقوق های کلان که چندیست اسنادان در ایران منتشر شده جویا شدم.
در درجه اول این البته یک اختلافاتی بوده که در داخل این دستگاه ایجاد شده که مسئله رو شده و به خصوص این بدترین موقعیت برای اینکه مردم ایران در یک رکود اقتصادی به سر میبرند و بعد یا به نان شب محتاج هستند و در همچین حالتی یک همچین ماجرایی معلوم میشه. ولی واقعیت این است که امکان نداره که رئیس مجلس ندونه که چه پولهایی خرج میشده. پس رئیس مجلس کجا بوده؟ این بایستی که میدونسته که این وقایع داره اتفاق میفته، چطور همچی پولهای عظیمی پرداخت میشه و هیچ وقت متوجه نشدن که این پول بیت المال بوده که رفته و معلوم نیست به کجا رسید.
این هفته داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که فهرست به گفته او فیش‌های حقوقی نامتعارف 950 تن از مدیران شرکت‌های دولتی و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم بین 15 تا 50 میلیون تومان دریافتی داشتند.
بر اساس آنچه خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، در شب عید فطر عده‌ای در قم اقدام به انتشار شبنامه‌های علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی کردند. صفحه اینستاگرامی که به اکبر هاشمی رفسنجانی منتسب هست هم با انتشار تصویری از این شبنامه ها نوشته است که دلواپسان و تندروها با پخش این شبنامه ها دنبال نشانه گرفتن افراد انقلابی و انتخابات ریاست جمهوری هستند. برای بررسی این موضوع با مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای محمدی، به نظر شما هدف از انتشار چنین شبنامه هایی چی هست؟
به نظر میاد مخالفان دولت آقای روحانی در چند ماه گذشته دو راهبرد رو دارن پیش میبرن برای تضعیف دولت و برای زمین سازی انتخابات 96، این که دولت آقای روحانی رو به دولت یک دوره‌ای تبدیل کنن. راهبرد اول نسبت دادن دولت هست، سیاست‌های دولت و رفتار دولت به اینکه تحت نفوذ بیگانه هست، با غرب میخواد روابط رو عادی سازی بکنه و تحت تأثیر سیاست‌های غربی هست. همین شبنامه هم محتواش کاملا نشون میده که این هدف رو داره دنبال میکنه. راهبرد دوم هم نشان دادن فساد هست در دولت از این طریق و عمدتا با مسئله فیش‌های حقوقی در چند هفته گذشته اینها این راهبرد رو دنبال کردن.
آقای محمدی، چه گروه یا گروه‌های اقدام به انتشار این شبنامه‌ها کردند؟
با توجه به الگوی رفتاری آقای مصباح و جبهه پایداری به نظر میاد که این جبهه در قم عمدتاً طلاب نزدیک به این جبهه دارن این گونه تبلیغات رو هدایت می‌کنند. در گذشته هم به کسانی که در قم رفتن برای سخنرانی مثل آقای علی لاریجانی حملاتی که صورت گرفت عمدتاً از نزدیکان آقای مصباح صورت گرفت. موازه آقای مصباح هم کاملا با مطالبی که در این شبنامه اومده نزدیک است.
خب چرا از فرمت شبنامه به نظر شما استفاده شده؟
خب به نظر میاد که نمیخواهند فعلا در این مقطع با دولت برخورد مستقیم داشته باشند. اگر به یاد بیاریم نامه هایی که جامعه مدرسین در یک سال گذشته به آقای روحانی نوشته عمدتا نامه های آشکار نبوده، نامه های افشا شده نبوده. اعلام کردن که چنین نامه هایی نوشته شده اما محتواش رو منتشر نکردن. میخواهند فعلا کجدار و مریض با دولت آقای روحانی کنار بیان یا مقابله کنن تا زمان انتخابات که بسیاری از این مقابله ها آشکارتر و رکتر و صریح‌تر خواهد شد.
مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
نگاهی سریع به سرخط چند خبر. کمیسیون چیلکات 7 سال پس از آغاز تحقیقاتش دیروز اعلام کرد که رهبران بریتانیا با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه‌ریزی وارد جنگ با عراق شدند. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا ضمن پذیرفتن مسئولیت اشتباهات در جنگ با عراق تصمیم به وارد شدن به این جنگ را تصمیمی درست توصیف کرد. رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم باراک اوباما برای حفظ 8400 نظامی آمریکایی در آن کشور استقبال کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت ما در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکرده ایم و فقط نصیحتشان میکنیم. لورتا لینچ دادستان کل آمریکا اعلام کرد پرونده تحقیقات یک ساله از موضوع ایمیل های شخصی هیلاری کلینتون بسته می شود. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که شبنامه‌های علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در شهر قم توزیع شده است. به گفته مقام‌های انتظامی ایران در یک درگیری بین افراد مسلح و نیروهای مرزبانی در استان سیستان و بلوچستان 4 مرزبان ایرانی کشته شدند. به گفته مقام‌های شهرستان ماهشهر آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی سینای این شهر تحت کنترل درآمده است. در تازه ترین واکنش به موضوع حقوق‌های نامتعارف آیت الله خامنه‌ای خواستار عزل و مجازات مدیران سوء استفاده کننده از قانون شد.
خب از اونجا که امروز هم در ایران تعطیل هست و معمولا در روزهای تعطیل روزنامه ها منتشر نمیشن، بریم شماری از ماهنامه ها و هفته نامه ها رو ورق بزنیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید اول بریم سراغ هفته نامه مثلث که موضوع تشکیل پارلمان اصولگرایی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری رو توی شماره تازه‌اش بررسی کرده. توضیحات این هفته نامه درباره دلایل طرح تشکیلشون ائتلافی چی هست؟
بله، هفته نامه مثلث که هفته نامه‌ای نزدیک به اصولگرایان در این شماره در واقع پرونده ویژه و اصلی خودش به اختصاص داده به همین موضوع، یعنی تشکیل پارلمان اصولگرایی که پیشنهاد آقای مرتضی نووی هست، از چهره‌های بنوشته این روزنامه موسفید اصولگرایان و تأکید کرده آقای نووی در گفتگویی با هفته نامه مثلث داشته بر این که قرار است که از حالت تصمیم گیری شخص محور و سنتی که در میان اصولگرایان رواج داره برای تشکیل ائتلافات در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری، اصولگرایان این بار با تشکیل یک پارلمان احزاب رو دستبندی کنن، احزاب اصولگرا رو، و متناسب با وزنی که اونها دارن ازشون رأی بگیرن و در نهایت کاندیدای خودشون رو در انتخابات معرفی کنن. البته این هفته نامه به سراغ شماری از چهره های اصولگرا هم رفته، از اونها هم نظر پرسیده که آیا این کار عملی هست یا نه. آقای مهدی فضائلی یکی از این چهره های اصولگرا گفته که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 چنین چیزی عملی نخواهد شد، اما آقای ناصر ایمانی که یک دیگر از چهره های اصولگراست گفته تلاش هایی در جریانه که این کار انجام بشه، هر چند برخی لابی های پنهان در جریان اصولگرا مخالفش هستند، و البته مجتبی شاکری و اسماعیل کوثری از چهره هایی هستند که از این موضوع دفاع کردن و گفتن که باید تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 راه اندازی بشه.
خب بریم سراغ همشهری ماه. یکی از موضوعایی که در همشهری ماه مورد توجه قرار گرفته موضوع بیکاری هست. چه آماری این مجله درباره بیکاری منتشر کرده؟
یکی از آمارهایی که همشهری ما در شماره تازه آورده در روی جلدش هم آشکار هست، از قول محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران نوشته که هر ساعت 150 بیکار به خیلی عظیم بیکاران در ایران افسوده میشه. البته آماری که آقای محسن جلالپور ارائه کرده 2,300,000 نفر بیشتر از آمارهای رسمی هست که دولت و مرکز آمار از شمار بیکاران اعلام کرده بودند. اونطوری که ایشون گفته 5,000,000 نفر بیکار هستند بر اساس آمارهایی که اتاق بازرگانی ایران بررسی کرده و مورد تحقیق قرار داده. اما مرکز آمار ایران به نوشته این ماهنامه شمار بیکاران رو 2,700,000 نفر اعلام کرد.
آقای رفیع‌زاده، ماهنامه مدیریت و ارتباطات طرحی از سریال شهرزاد روی جلد خودش چاپ کرده، مجموعه نمایشی که این روزها خیلی هم محبوب هست میان مردم. این ماهنامه یه پرونده درباره تحلیل ارتباطی و جامعه شناسی موفقیت سریال شهرزاد داره. درباره این پرونده به ما بگید.
بله، در این پرونده که یکی از مقالاتی که منتشر شده با تیتر دقیقاً کجای آمار پاسخ می‌دهد نوشته خانم نگین حسینی هست، و در اون به آمار و بررسی تحقیقی که انجام شده درباره سریال شهرزاد اشاره شده که زنان 3% بیشتر از مردان توجه کردن، یعنی بیننده این سریال بودن، و همچنین شخصیت شهرزاد هم از نظر تماشاگران بیشتر به نسبت چهره‌های یعنی بقیه شخصیت‌های این سریال مثل قباد، شیرین، فرهاد و بزرگ‌آقا مورد توجه قرار گرفته. بخش دیگری هم داره نگاهی جامعه شناختی به سریال شهرزاد از منظر تاریخ تهران و همچنین مدیریت و سیاست رسانه‌ای صدا و سیما در مقابل سریال شهرزاد و نقش محسن چاوشی خواننده‌ای که آهنگ‌های مربوط به سریال شهرزاد خونده بود در محبوبیت این سریال مورد بررسی قرار گرفته در این ماهنامه.
شهرام رفیع‌زاده، ممنونم که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ارائه گزارش هیئت تحقیق درباره نقش بریتانیا در جنگ عراق واکنش‌هایی به همراه داشته. تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیروز ساعتی پس از انتشار این گزارش تاکید کرد که تصمیم به وارد شدن به این جنگ تصمیمی درست بوده و گفت مسئولیت تمامی اشتباهات در این جنگ را میپذیرد. این موضوع واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا رو هم به دنبال داشته. کاربری به نام تهرانی نوشته آمریکا و انگلیس میگن تو عراق اشتباه کردیم، پس لیبی چی؟ خوشبختانه این بلا سر ایران نیومد، وگرنه آخوندها مثل صدام و قذافی پس از مدتی روسفید می شدن. کاوه گفته در عراق با فداکاری آمریکا و متحدانش دموکراسی به وجود اومده و سرنگونی حکومت صدام کار بجا و درستی بوده. مخاطبی با نام کاربری ایرانی نوشته کشور دوست و همسایه عراق پس از 10 سال جنگ و ناآرامی و کشتار باید خسارات خود را از آمریکا و بریتانیا بگیره. مخاطبی به نام کردستانی نوشته میپذیرم یعنی چی؟ آقای بلر شما باید در دادگاه لاهه به جرم به آتش کشیدن خاورمیانه محاکمه بشی و از امروز تحت تعقیب اینترپول قرار بگیری. مسعود گفته آقای تونی بلر فقط به طور کامل اشتباه خود رو میپذیری که دردی رو برای مردم عراق دوا نمی کنه. شخصی با نام کاربری اسدخان نوشته جدا شرم‌آوره، حالا گیرم مسئولیت رو پذیرفتی. جواب این همه کشته در عراق رو چی میگی؟ کاربری هم به نام تهرانی نوشته تا بلر و بوش بابت قصور و گرفتار کردن خاورمیانه در باتلاق جنگ محاکمه نشوند عدالت رعایت نشده. و کاربری به نام نسل سوخته پرشیا نوشته انگلیس و آمریکا با جنگ با عراق بزرگترین خدمت رو به حکومت حاکم بر ایران کردن. این نظر شماری از کاربران و مخاطبان رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب نوبت میرسه به بردیا افشین که امروز در گزارش خودش به سراغ تازه های موسیقی ایرانی رفته.
نازنین گلم نازنین گل، نازنین گلم نازنین گل، از تو شاد و دل و جان عاشق.
نازنین گل اثری است از ساخته های مشترک رحمت الله وطن دوست و محسن صیرفی. آقای صیرفی البته همزمان ترانه سرای اثر و خواننده قطعات آوازی اون و آقای وطن دوست هم کار تهیه اثر رو انجام داده. این مجموعه است متشکل از 10 قطعه که 8 تای اون با کلامه و همگی در فضای پاپ سنتی و پاپ کلاسیک ایرانی اند.
با یاد تو میگفتم آبل به عجب خندید وانگه به شگفت آمد. نه 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 ایروخ تو روی به چشمان تنگی
زیباترین رویا نام آلبومی است از قطعاتی از ساخته های مشترک عارف رفعت و رضا برون. آواز تصانیف این مجموعه 11 قطعه ای رو خود عارف رفعت اجرا کرده و در ترکیب نوازندگان قطعات این اثر نام کسی چون ارسلان کامکار هم به چشم میخوره. آقای کامکار ساز عود را نواخته.
لاله داخید را آفت رسیده را ماند دست تقدیر از سنونم که بهار آمد به شاخه بار آمد به وسان گل به جای خار آمد صدای قهقه کف و دفونه.
هم آواز دل نام آلبومی است متشکل از قطعاتی ساخته و تهیه شده از سوی پرویز خسروانی و در اجرای قطعات این اثر نوازندگان گروه چکاوک مشارکت داشتند. آواز تصانیف آلبوم هم آواز دل رو علیرضا فتاحی اجرا کرده.
از نرگس مخمور تو در این
سودازدگان نام آلبومی است از تازه‌های تیرماه بازار موسیقی ایرانی، اثری در فضای موسیقی پاپ سنتی، پاپ کلاسیک ایرانی، پاپی که متأثر از فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی. سودازدگان مجموعه است از قطعاتی ساخته مهرداد ترابی که به گفته خودش سالهای پیش اونها رو به بایگانی سپرده بود، اما پس از آشناییش با پیام مستوری به سراغ این ساخته ها رفته و حالا اونها رو با اجرای آواز آقای مستوری در قالب این آلبوم به بازار داده.
پرز هوا شد دل ما، شکر خدا شادی جانی سر، باد چمن بوی سمن، هل هل زن رفت خونانی سر. بار دیگر شور و شرر در دل ما خانه کرد، غنچه تر شهد و شکر.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من تا سنوی دیگر با خبرها با شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.